بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید، حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشید. خیلی ممنون و متشکریم که شبکه جهانی ولایت رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار داریم به بهانه تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر به مدت یک ساعت در خدمت شما بزرگواران باشیم، در قاب نگاه شما بنشینیم. انشاءالله که این نگاه رو تا پایان از ما دریغ نفرمایید. در برنامه گذشته همچنان در رابطه با موضوع مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی صحبت می‌کردیم. بحثمون در رابطه با احساس فشار روانی از اطرافیان ادامه داشت و قرار هست در رابطه با این موضوع همچنان صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و نظاره‌گر گفتگو بنده باشید با استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتشون بداره.
خیلی ممنون و متشکرم استاد. بحث احساس فشار روانی از اطرافیان رو داشتیم استاد. در برنامه قبلی در رابطه با نکات مختلفش صحبت کردیم، در خدمت هستیم.
خواهش می‌کنم. عرض شد که این احساس فشارها گاهی از درون فرده و علت بیرونی خیلی نداره، اما بیشتر وقتها برمیگرده به اطرافیان، خصوصا از درون منزل. وقتی که ورود به این بحث پیدا میکنیم، یک مجموعه ای از عنوانها را برای خودش معین میکنه که به عنوان مثلا فرض فرمید نوع عمل والدین، نوع پرسش های والدین، نوع انتظارات والدین، نوع توضیحات والدین، یا وقتی که یا زمانی که والدین میخوان با این فرزندان همراه بشن. اینها تعیین کننده است در این که این شخص بیاد یه احساسی بهش دست بزنه. این احساس را باید تغییر داد. یعنی میخوایم اینطوری بگیم که اون از طریق عقل و فکرش الان عمل نمیکنه، از طریق احساسش داره عمل میکنه. اگر بخوایم یه مقداری تغییری در این احساس غلط ایجاد کنیم، بایستی راه‌های ایجاد علاقه رو مدار دنبال کنیم که از جلسه قبلا قولش داده بودیم. بله. اولین قدمی که برای ایجاد علاقه نیازه بحث تغییر هدف و تعیین هدف هستش. چرا تغییر و تعیین؟ چون خودشون به ظاهر هدفهایی رو ممکنه در نظر گرفته باشن و یا ممکنه به نام هدف دنبال نکنن، ولی واقعا هدف دارن دنبال میکنن. خیلی وقتا آدم ها کارهایی رو انجام میدن به نام هدف نیست، یعنی اسمش نذاشتن هدف، بگن هدف ما اینه دنبالش میکنی. موضوعات دیگری یا عنوانهای دیگری رو برش میگذارن، اما معنی اون عنوانها و عمل اون عنوانها موضوعات میشه هدف. من برای اینکه موضوع روشن بشه یک مثالی که در بین هم نوجوانها هم جوانها یه مدتی فراوون بحث میشه، من از اون یه مقداری بحث عرض کنم، هم یه نوع هشدار باشه برای ما بزرگترهایی که در حقیقت سنمون بالاتر هستش که مراقب فرزندا و جوانها باشیم، همین که موضوع رو شاید قریب به ذهن باشه سریعتر به مطالب برسیم که وقت نگیره. مثلا به بچه ها میگید چرا ازدواج نمی کنید؟ خیلی جالب، آدم وقتی که صمیمی میشه باشون، راحت با آدم حرف میزنن، میبینیم که هدف ازدواجشون هدف نادرستیست. هدف حداقل بگیم که جزئی از صدها نکته ایست که در ازدواج نهفته شده. جوابی به انسان میدن هم از نظر اخلاقی بسیار زشته، هم از نظر هدفمندی بسیار زشته. خب شاید حضرت عالی هم شنیده باشید، چون بالاخره با جوانا رفت و آمد داریم. خیلی از بیننده ها همینطوری شاید با جوانا اگر رفیق باشن، همراه شده باشن، عرض بنده رو شنیدن این مطالب رو. چرا ازدواج نمی کنید؟ نخواهی توضیح بده، نخواهی خیلی پیله بهشون بکنن، غیر کارشناسانه که شما ازدواج بکن، فوری میگه که خب که چی؟ بخوایم ازدواج بکنیم، تو خیابان ریخته، خیلی عذر میخوام جمله ای رو میگن، به صورت آزاد خیابان ریخته. خب این بعضی از افراد میفهمن یعنی چی. بعضی از افرادشون سوال کنن یعنی چی؟ میگه خب غریزه جنسیه، ما نمیخوایم پایبند یک شخص بشیم، نمیخوایم خودمون رو اسیر یک شخص کنیم. یعنی هدف ازدواج رو در حقیقت خاموش کردن غریزه جنسی میدونن. این شخص چون تشخیصش برای ازدواج غلطه، هدفش برای ازدواج غلطه، شما به هر شکلی بخوای با ایشون صحبت بکنید، ایشون رضایت به ازدواج به شکلی که عقلا، صلحا، انبیا داشتن، ایشون نخواهد داشت. در حقیقت خلاف تعقل، خلاف تدین، خلاف آرمانهای انسانی داره تصمیم میگیره. خودش هم حالش نیست اتفاقا، میگه شماها اشتباه میکنید. که چی؟ دارید خودتون رو وابسته میکنید به یه نفر. که چی؟ خودتون رو اسیر میکنید توی یه نفر. آزاد باش تو زندگی، راحت باش تو زندگی. هر موقع نیاز جنسی داشت تو خیابون فراونه. این تعبیرشون اینه. این تعبیر خطرناک، این تعبیر خیلی ناسواب و غیر عقلانی از نظر این بنده خدا خیلی هم رومانتیکه، خیلی هم روشن فکر مابانه است، خیلی هم خیلی به. خب چرا؟ چون هدف ازدواج نفهمید چیه ای بنده خدا. پس یک بحث تعیین هدف داریم، یک تغییر هدف. ما اولین کاری که میکنیم باید ببینیم اشخاص راجب مطلبی و یا راجب یک کاری، راجب یک موضوعی اظهار نظر دارن یا تصمیم به عملی دارن. بخوایم ببینیم هدفشون چیه. نیازی نیست نصیحت کنیم، نیازی نیست تهدید و ترغیب کنیم، نیازی نیست حتی به تعبیری برای خوب هدف قرار دادن هدفی تشویق کنیم. اصلا وارد این بحثا نشیم. اول خیلی باید ماهرانه با محلت درست، خبرگانه به تعبیری، ما ورود پیدا کنیم هدفش کجاست، هدفش چیه. تو درس خوندن مثال دیگه بزنم. میگه درست بخونم. میگه درس خونم که چی؟ ببینید درس خونم که چی؟ این همه بیکاره. یا مثلا فرض کنیم به یک شخص دیگه میگیم که را خیلی درس، مثلا میگیم که به زی زن و شوهره که دعوا هستن با هم سازش داشته باشیم. سازش داشته باشیم که چی؟ ببینید نوع سوالی که از ما میپرسه اون جوابش برای خودش داره، لذا علاقه او به کار درست چون ایجاد نیست. مجموعه احساسایی که جلسات قبل شمردیم یکی پس از دیگری و ده ها احساس غلط دیگر براش به وجود میاد. بعد اون احساس تبدیل به یک رأی قاطع به میشه، تبدیل به یک نظر درست میشه و خیال میکنه واقعا ماها اشتباه میکنیم، ماها امول هستیم، ماها نمیفهمیم، ماها محدودیت فکری داریم، ما بی سوادیم، اینطوری جلوه پیدا میکنه.
بله.
خب این حتما بایستی که اون راههایی داده علاقه که هست از اون استفاده بکنی به شکلی که عرض میکنم تا واکنش هاشون واکنش های باز تخیلی و احساسی نشه و اینو گوش نمیکنن. مثل این مثالی که زدم، شما بخواید چند نفر بیاریم نصیحتشون کنیم که شما ازدواج کنید، فوری جوابای متعدد دائما ردیف میکنه که برای چی. یا بگیم درس بخون، چندین مطلب ردیف میکنه چرا، برای چی. این کار رو بکن، برای چی این کار رو کنم. با هم رفیق باشید، دوست باشید، برای چی رفیق و دوست باشید. ببینید اینا مجموعه مواردی هستش که پس اول ما یه تغییر هدف برای اونها نیاز داریم که اون هدفهای غلطی که الان با ذهن محدود خودشون، با ذهن محدود خودشون ایجاد. جالبه یه خدمتتون عرض کنم، یه پژوهشی اخیراً تمام شده از خیلی از نه حتی بچه غیر مذهبی ها، از بچه مذهبی ها سوال شده. مثلا شما توی یک جلسه فرض آقا خانم دکتر یا نمیدونم آقا دکتر خیلی باسوادی نگفتن کیم حساس بشن، خیلی خیلی باسواد اینها هست شرکت میکنی؟ خیلی راحت گفتن نه. گفتن چرا؟ گفتن ما همه چی بلدیم راجع به این مسائل. بعد ازشون سوال کردم خوب راجع به مسائل قرآنی تفسیر ها، میگه ما خودمون بلدیم. تو تفسیر بلدی؟ گفت بله. ما چی میخواد بگه راجع به این راجع به این راجع به این دیگه من بلدم. یا مثلا راجع به بحث فلسفه فلانم، گفت من فلسفه بلدم. خیلی جالبه، چندین نوع علم ازشون سوال شده، همش گفتن بلدیم. بعد از چند شهر هم این سوال شده، نه یه شهر و دو شهرها. جالب اینجاست ببینید این حالت معنا و مفهومش اینه که اون احساسی که عرض کردیم خدمتون، اون احساسها احساس میکنه بلده، اما اگر سوال کنیم ریز در منگنه سوال قرارش بدیم میفهمه که نه واقعا بلد نیست.
اصلا همون بحث توهم دانایی که مدت هاست روش بحث داریم.
خب اینجا یعنی هدفم هم همینه، خیال میکنه هدفش درسته، احساس میکنه. پس اول تغییر هدف برای اینکه ایجاد علاقه بشه، ما هدفهای درست رو بیاریم براشون معین کنیم. راه تعیین هدف چیه که هم حساس نشه، هم احساس غلطش برافروخته نشه، هم حالت به تعبیری افراط و تفریط در کارش ایجاد نشه. رایش این استش که ما در ارتباط با هدفها با هم فکری خودش به صورت سوال و پاسخ به اون سوال طرفینی، نه باز ما سوال کنیم از اون، برای اون موضوع ما به شخص کار نداشته باشیم. اینجا خیلی باید مراقب باشیم، اصلا خطاب به شخص اصلا طوری صحبت نکنیم که اون خیال کنه منظورمون ایشونه. باید به عنوان یک موضوع مستقل بحث بکنیم. گاهی مخصوصا مادرها دقت کنن، خیلی از دختر خانوما میگن تا صحبت میکنه مادر میفهمی منظورش ما. خب نباید واقعا همچو با کاری اجازه کنین که بار مطلبی طور باشه و احساس کنه منظورش ایشونه.
مثلا چطور باید باشه؟ میشه یه مثال بفرمایید؟
ببینید مثلا فرض فرمایید وقتی بحث درس خوندن مطرح میکنیم، ما تو بحث فرض فرمایید توی بحث ریاضی وارد بحث میشیم، میگیم که برای فهم درس ریاضی چگونه باید عمل کرد یه بحثایی که شنیده ایم یا خونده ایم. حالا میخوام شمایی که محصل هستید، معلم دارید، واقعش هم همینه دیگه، دروغ هم که نگفتیم، در این رابطه چی میدونید؟ کمکم کنید که ببینیم مطالبی که فهمیدیم، ببین از اون میگیریم بهش نمیدیم، ظاهرش اینه. چرا ازش میخوایم؟ چون میخوایم فکرش فعال بشه، به تعبیری میخوایم علاقهش فعال کنیم. راه فعال کردن علاقه تحریک عقلشه، تحریک مجموعی از احساسهای مثبتشه. لذا میگیم که کمکمون کن. وقتی اینجا وارد کمک میشه، خب اگر بناباشه ریاضی رو حل کنیم از چه راهی؟ میگه خب باید یه هدف معین کنیم. اینجا میتونیم توضیح بدیم که این مطلب اینطوری گفته شده. برای اینکه هدف مشخص بشه چه کار بکنیم؟ مثلا میگیم که امروز برای حل این مسئله از ریاضی فرض فرمید از کتابش یک، حالا یا از کتابی، هر کتابی، اگر کتابیشون باشه چه بهتر. مثلا مثال بزنیم، کتاب بیار. اگه بخوایم اینو حل کنیم، بایستی که اول کاری که میکنیم هدفمون تشخیص این مسئله است یا هدفمون نه، بحثمون تشخیص راه حل برای مسئله است، کدومش
بله.
یعنی باید هدف رو اینجا ریز کنیم که اون هدفی که زیر ساخته است بیان کنیم. حالا از این نوع موارد، خب چرا این کار میکنیم؟ ما وقتی ورود به این قضیه پیدا کردیم، یه توضیح داده شد، کار به نتیجه نداشته باشیم الان، چون هدف تقریبا تو ذهن ایشون بذرش کاشتیم. نتیجه چی میشود تا خودش نخواستن به ادامه ندیم، هیچ نیازی نیست. این نکته اول. نکته دوم، یا به تعبیری راهکار دوم، بلافاصله ایجاد تعهد به این هدفه. یعنی چی؟ یعنی این که میگیم اگر کسی بخواد به این هدف برسه، بایستی که قاعدتاً بگیم خیلی خوب، شما برای من میگید این جواب، دیگه جواب برای من بیار. یعنی مادر پدر میگن که به این دختر پسرشون گفتن راه اینه، اینم هست، شما این جواب برای من کدوم درسته. وقتی میره جواب میاره این تعهد ایجاد شد براش نسبت به اون رسیدن به اون هدف. این تعهد در حقیقت داره احساس به مطلب را مثبت‌تر میکنه، علاقه و انگیزه را داره تحریک میکنه، یه گام جلوتر رفت، حالا یه جا گیر داره. به همین خاطر مرحله سوم آغاز میشه. مو برنامه ریزی و عمل کردن رو با هم نمیتونه. معمولا کسانی که ایجاد علاقه به کاری ندارن در رابطه با اون نه برنامه دارن نه عمل به برنامه، بلکه اونها نسبت به اون موضوع بر اساس احساساتشون، بر اساس نوع انگیزه های خودکاشتهشون به وجود میاد. پس اینجا بایستی که یک برنامه ریزی که قابل عمل باشه در اختیارش، اگر بشود ابزارها باشه در اختیارش بگذاریم برای رسیدن به اون هدف، برای رسیدن به اون تعهدی که پاس گرفته دیگه. یعنی عمل به اون تعهده براش زیباتر میکنه که اون مقبولیت و اون موفقیت رو کنار هم برای خودش بیاره.
یعنی که علاقه نباشه به هر چقدر برنامه ریزی و تلاش هم باشه
فایده ای نداره.
نداره.
پس بنابراین اینجا این برنامه ریزی کنار اون دو قدم اول، دو مرحله اول خودش یک کمی نشون میده، خیلی نه یک کمی. اما وقتی که عمل شد ما میایم میبینیم که این اشخاص یک گیرای درونی دارن.
بله.
اونا باید حل کرده باشی. ببین چقدر ظریف کنار هم باید بشه. یعنی چهارمین مرحله، زمان بدن اینها رو باید تغییر بدیم. حالا اصل قضیه‌مون اینجاست. کسی بخواد ایجاد علاقه در بین نوجوان‌ها ایجاد کنه، درسته این سته قبلی گفتیم مهمه، اما مهمتر از همه اینها زمان بدن اونها را تنظیم کردنه. تا زمانی که زمان بدنشون تنظیم نشه، به هیچ وجه تشویق‌های قبلی، ذائقه‌های قبلی تغییر کرده، هدف براش زیبا بوده، نمیتونه ماندگار بشه.
این تغییر زمان بدن به چه معناست؟
به این معنا هستش که ما ابتداءً مغزمون، سپس کل عضله‌های جسممون یک مجموعه فرایند تحولی در وجودش هست که بر حسب ساعت، حتی گاهی بر حسب ثانیه تغییر میکنه و کار میکشه. اما اینجا دو نوع تنظیم شده، یه نوع تنظیم بر حسب عادته، یه نوع تنظیم بر حسب تعلیم یا تربیته. خیلی از مردمان بر حسب عادته. خب ما میتونیم بر حسب عادتم تغییر بدیم، هیچ نیازی نیست ابتداعا ما آگاهشون کنیم.
بله.
چون تا بخوایم آگاهشون کنیم وقت گیره که هیچ، بلکه واکنشهای منفی رو میبینیم. مثال میزنم، معمولا بچه هایی که نوجوان هستن بخوان با یک انرژی خوب جسمانی وارد بحث بشن که بیحال نشن، خسته نشن، حالت بیمیلی نشن، حالت افسردگی پیدا نکنن، حالت اینطوری بگم خشم به کار پیدا نکنن، این جسم لخت نشه، این همه این موارد اتفاق نیفته، اون عادت رو باید بشکنیم، عادت قبلی رو عادت جدید بیاریم. که چی؟ مثلا من خیلی ریز میکنم این رو که مشخصشون اصل کارمون اینجا هستش، بعد موارد قبل و بعدی که میخوایم عرض کنیم به هم وصل میکنیم. تو بحث خواب بچه ها عادت میکنن یه ساعتی رو بخوابن. اینجا نه با نصیحت میشه تغییرش داد، نه با تهدید. اگر هم تو اون ساعتی خاص که ما میخوایم بیدار بشن، اون ساعت جسمشون چون تغییر نکرده، اثر منفیش بیش از اثر مثبتشه، لذا حالت خستگی تو وجودشون هست، حالت غضب تو وجودشون شکل میگیره، حالت مقابله تو وجودشون شکل میگیره، حالت ناسازگاری خصوصا با بیان ما، با هدف ما به وجود میاد. پس بنابراین ما باید عادت را ایجاد کنیم. زمینه خوب و عادت برمیگرده به خود افراد. میگن یک بنده خدایی به معلمی مراجعه کرد، گفت که و به بچه‌م بگو نماز بخونه. گفت که خود بهش بگو. گفت گفتم انجام نمیده. گفت خب تشویقش کن. گفت تشویقش هم کردم انجام نمیده. گفت خب حالا یه گاهی هم تهدیدش کن. گفت تهدیدش هم کردم انجام نمیده. گفت خب حالا یه وعده بهش بده. گفت وعده هم بهش دادم فایده نداره. گفت چه مرگشه؟ گفت میگه تا خودت نماز نخونی من نمیخونم. ببینید این داستان نیست، یه واقعیته. ما در حقیقت بچه هامون ساخت و پرداخته رفتار ما هستن.
بله،
ما الگویشون سیم، من تا الگوی ناگفته ایم، الگوی نانوشته ایم برای اونها، الگوی بیان نشده ایم برای اونها. خب وقتی میگیم زمان بدنشون باید تنظیم بشه، معناش اینه بحث خوابشون یه واقعیتیست، باید ما جلو بیفتیم. نمیتونیم بگیم بچه ها بخواب ما تلویزیون نگاه میکنیم.
بله.
نمیتونیم بگیم بچه ها بخواب ما میره مهمونی. یه واقعیتیست، برای انجام این کار باید اونا، بله یه جاهایی تفاوتایی هست، اون تفاوتا رو میفهمن بعدن. من عمومیشو دارم عرض میکنم، کار به تفاوتا که نداریم. تفاوت یعنی چی؟ یعنی گاهی پیش میاد مثلا پدر مادر به هر دلیلی بایستی که یه هفته دو سه روزش مثلا خونه فامیل برن برای رفع مثلا یه مشکل اختلافی که هست، اینا تا 12 شب ممکنه خونه اونها گفتگو بکنن. حالا بچه‌ها میخوان بخوابن، بخوابن. منظور این اندک تفاوت‌ها نیست، استثناها نیست. خب پس یک اینه. دومین نکته‌ای که برنامه‌ریزی ایجاد میکنه تو بدنمون، خیلی خیلی توی جسمون کار داره، بحث بکارگیری عضله پا هست و خصوصا بحث بکارگیری در حقیقت اون روی زانو هست، یعنی رانهای افراد، خود زانو و خود به اصطلاح مایچه‌های ساق پا خیلی منظور نیست. چه بعضیا میرن فکر میکنن با راه رفتن میتونن این کارو درست بکنن، اون منظور نیست.
بله.
دقیقاً نوجوان‌ها در حال رشدن، از نظر جسمی یه تغییر پیدا میکنن، خصوصاً برای دختر خانم‌ها که از روی زانو تا نصف کمرشون یک حجم آفرینی خاصی تا 22 سالگی 23 سالگی براشون هست. آقا پسرها از دقیقاً حدود 14 سالگی حجم از روی زانو تا دقیقاً یک مقداری زیر مهره سوم گردنشون یه حجم خاص عرضی براشون اتفاق میفته که تا سن 27-28 سالگی است.
این یه رشد مضاعفی داره.
خب این رشد مضاعف در حقیقت یه چیز تحریک کنندهی به نام، اینو میخوام بگم، نشست و برخاست تنها علاجش نمیکنه. برخلاف ساق پا، با نشست و برخاست با یه مقداری راه رفتن میشه این کارو براش ایجاد کرد. چون بحث ساعت جسمه، زمان جسمه، باید با مغز هماهنگ بشه، این نکته ای که داره اینه. اولا نحوه خوابشون مهمه. در اسلام یکی از میلیاردها حکمتش اینه که رو به قبله بخوابید، علتش اینجاست. یکی از علتاش اینجاست. علل فراوان داره، تاکید میکنم. فلسفه فراوانی داره. این یکیش اینجاست. ما باید در شرایطی قرار بگیریم، یعنی هر چه دستورات اسلام بیشتر دقت میکنیم، ما سالم تریم، ما نرمال تریم، ما عاقل تریم. ببینید این نکته اینجا داره.
بله.
اینجا تو این قسمت دقیقاً بحث جاذبه به دافعه زمین برای ماست. اونهایی که بحث فیزیک و متافیزیک را خوب خوندن، بحث فیزیک و کوانتوم را خوب خوندن، عرایض بنده را بیشتر متوجه میشن که در حقیقت اینجا نوع تغییراتی که تو این قسمت از جسم وجود میاد تو این سن برابری میده با نوع اون فرمانهایی که مغز میده.
تو رو به قبله منظورتونه که کف پا رو به قبله باشه؟
ببینید ما دو نوع رو به قبله داریم. یه نوع این هستش که کف پا رو به قبله است. یه نوع این هستش که نه، سرمون در حقیقت یعنی مثل میته. که به اصطلاح اینطوری بگیم که
سر و سینه رو به قبله باشه.
رو به قبله باشه، بله.
و روی در واقع شانه راست اونم خوابه باشه.
بله بله. اینها به اصطلاح بیشترین بحثمون سر دومیشه، یعنی سینه رو به قبله باشه، نه مثل محتضر. این گاهی محتضر داریم که به اصطلاح پاشه، گاهی نه اون میته. که حالا این اسما خیلی شاید بعضی ها خوششون نیاد، اینطوری میگیم که سر و سینه رو به قبله باشه. این بحث پس جدیه برای بحث همکاری با جاذبه و دافعه زمین و نکاتی که روی آسمان روی سر ما هستش، اتفاقات جدی میفته. نکته سومی که اینجا برای این زمان جسمانی، زمان بدن نیاز هست، خیلی جالبه خدمتون عرض بکنم که در حقیقت بارها هم عرض کردیم اون نوع آب ولرمی که قبل از خواب و هنگام بیداری باید مصرف بشه یه نکته خاص جدی داره، چون اینجا عضله‌ها بایستی که مثل این که داره در حقیقت روغنکاری میکنیم، یک کمک ماشین رو فرض فرمایید یا یک وسیله اتومبیل رو، دقیقا یک همچه حالتی رو و دهها نکته برابر این داره برای عضله‌های ما ایجاد میکنه که وحس قدرت در اون ریزه.
درسته.
نکته بعدی که اینجا مطرح میکنن، میگن که حتما در حین کار نحوه ایستادن و نشستنش مطرحه، باید متوجه بشه. لذا بچه هایی که بیشتر حالت نشستن دارن و زمان بیش از یک ربع تغییری توی این نشستنشون نیست، گرفتار عدم تنظیم زمان بدنن. شما حساب کنید نشسته پشت این کامپیوتر داره بازی کامپیوتری رو فعالیت میشه،
بیشتر از یک ربع نباید بشینه.
بیشتر از یک ربع نباید.
برای بزرگسالان هم صادق استاد؟
برای بزرگسالان نباید بیشتر از 25 دقیقه باشه. لذا به این خاطر میگن تو اداره ای چند دقیقه پاشو دوباره بشین پشت میزت رو. خب اونی که کشاورز هیچ مشکلی نداره، اونی که کارگر هیچ مشکلی نداره تو این قصه، اونی که عرضم بزرگ شما تو بحث‌های کارخونه و امثاله هم از هیچ مشکلی تو این قضیه بده. بیشترین مشکل مال دانش آموز و دانشجو، کار پشت میز نشینی اداری و راننده هاست. یعنی بیشترین خطاب به این هاست. خب ما بحثمون برای نوجوان هاست که بیشتر پشت میز نشینن، یعنی دانش آموزن. البته این معلم ها باید بدونن که گاهی معلم باید به بهانه های مختلف بچه ها رو بلند کنه یا اجازه بده تغییرات جسمی در نشست و برخاستشون باشه. خب خیلی ها بلدن واقعا به بهانه های مختلف بچه ها رو وادار به تغییر حرکت جسمانی میکنن، خیلی بچه ها هم خیلی متوجه نیستن.
بله.
خب پس اینم یه نکته است که زمان بدنشون رو تغییر میدن. اما این نکته عجیب تر اینجاست که حتما تو بحث ما از کار رو به تعبیر عبادات تمرکزشون بدیم. هر چه که توی بحثای ببینید، من مثال ساده بگم، بعد از نماز وقتی که سلام داده شد، تسبیحات از زهرا گفته شد، میگن خیلی خوب حالا شما ان الله را بخون. آیه ان الله را که خونده شد، بعد میگن که شما سجده برو سه تا شکر بگی، شکر الله کفایت میکنه. اما اونجا جالب اینجاست، یا رب یا رب، هر چه که میگید خداوند متعال بیشتر لبیک رو برای شما میاره. سرش چیه این؟ نگاه که این یه نکتهش. مثلا اونجا کلمه یاربی که داره مطرح میکنه، داره زمان جسممون رو در حقیقت مدیریت میکنه و از طریق مغز، از طریق انگیزهی که در مغز ایجاد میشه. دنبال چی هستی؟ مجموعه کارهایی که به این برمیگردونه، میگه که این حالت رو، تنظیم زمان رو بالا میبره. که البته نکته های دیگه داره تو کتاب های دیگه انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم استاد. بینندگان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه بریم میان برنامه رو ببینیم، من یک نکته رو بگم خدمتتون. مثل همیشه ما بعد از میان برنامه معمولا میپردازیم به سوالات شما. حتما با برنامه در تماس باشید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه نکته جالب دیگه هم که به پل‌های ارتباطی برنامه اضافه شده این هست که شما میتونید از طریق نرم افزار واتساپ پیام صوتی و تماس صوتی با برنامه داشته باشید که این موضوع کار ارتباطی رو برای بینندگانی که خارج از ایران هستن ساده تر میکنه. منتظر پیام هاتون هستیم. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود.
کنار قدم های جابه سوی نینو رهد خاری ستون های اینجا دراما به شوق حرم شبیه رباب و سکنه برای شما بیقراری از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری شبیه رباب و سکنه برای شما بیقراری از این سختی و دوری را به شوق تو باشی نداری فدایی زینب پر از شور و عشقی اگر که خدا خواست به زودی دمشقیم فدایی زینب پر از جود اگر که خدا خواست به زودی دمشقیم لبک
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان همراه شما هستیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. حتما برنامه خودتون مجددا تاکید می‌کنم در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و همچنین سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. در حال و هوای نزدیک به اربعین هستیم. خیلی‌ها رهسپار شدن در این جاده و به خیلی عظیم عاشقان امام حسین پرداختن. ما هم اینجا یک سوالی داریم در رابطه با همین موضوع که من فرصت رو مقتنم میشمارم و در این لحظه که با حال و هوای اربعین ما هم همراه شدیم این سوال رو ابتدا میپرسم که آقای امینی از تهران برای ما فرستادن. استاد، سوال خیلی جالب و قابل تأملیه و قابل تحسین با توجه به اینکه خیلی سوال جذاب هست و میخونم خدمتتون. آقای امینی از تهران فرمودن قصد دارم ان شاءالله نوجوانم رو در سفر اربعین به عراق با خودم ببرم. میخواستم نوع برخورد خود با ایشون رو در این سفر و آثار این سفر در نوجوانم رو بدونم چطور باید باشه و نظر شما رو در این رابطه بپرسم.
خدا انشاءالله بپذیره ازش این نیت رو و انشاءالله قبول بکنه زیارت حسین ابن علی علیه السلام رو از ایشون و امثال ایشون. البته ما چه دعا بکن چه نکنین، روایتی از امام صادق علیه السلام هست که فرماید کسانی که با این نیت حرکت میکنن برای زیارت جدمون حسین علیه السلام، خداوند متعال پیشاپیش مجموعه اون قدمهایی که برای مدبر میداره، برای هر قدمش، برای این خیلی جالبه، برای هر قدمش 100 الی 150 حج ذخیره ثواب ذخیره او براش داره. هر قدمش حساب کنید که بعضی ها این چند کیلومتر را میرن چند قدم میشه، چقدر ثواب اینطوری داره. بالاخره این کلام امام صادق، کلام معصومه، یه آدم عادی اینو نگفته که، خوش به حالشون. اما این که واقعا یک نوجوان با خودشون میبرن، بهترین راه برای همون تغییر احساس ها و برای تغییر هدف ها و که به صورتشون کاملا طبیعی، این زمانی که گفتیم اتفاقا همینجا جاشه، این زمان بدن رو واقعا دارن به شکل کاملا عادی تغییر پیدا میکنه. عرض کردم نمیشه اینا رو با نصیحت تغییر داد، نمیشه اینا رو با تهدید تغییر داد، بلکه اینو باید یک جوری که خود اون درون کششش پیدا میکنه،
در واقع تغییرش در دل انجامشه،
انجامه. بله، این چون حالت کارایی عملی رو متوجه میشه، خیلی خیلی میتونه بشه گفت انجام شدنیش آسانه. خب چه کار باید کرد؟ یک، همون اول پیشنهادم اینه که یک حالا وسیله‌ای رو تهیه بکنه برای ایشون که قدم به قدم مطالبی رو که میبینن با هم مسابقه‌ای داشته باشن برای خاطره گویی و ثبت خاطرات هر دو با هم. بعضی از مطالب رو میشه عکس برداری کرد، میشه فیلم برداری کرد، خوبه اینا رو هم داشته باشیم، اما بعضی مطالب رو باید بیان کرد، یعنی واقعی رو میبینه، خودش میخواد یه توضیح داره، یعنی احساسش رو میخواد بگه. اون احساس جای دیگه پیداش نمیشه، اون احساس جای دیگه با اون شکل بیان نمیشه. الان این نوجوان با این قلب پاکش، با این شرایط سنیش که حالت معصومیتش صدمه ندیده هنوز، به خاطر اینکه نه معامله‌ای کرده که دروغ بگه، اگرم داشته محدوده، میخوام اینو بگم محدوده، واقعا هنوز اون صدمه خاصو ندیده و خیلی موارد دیگر، یعنی گناهان دیگر واقعا آسیب نرسونده بهش. بهترین وقته که برای بهترین ثبت خاطرات، پس یکیش گفتنه، ما رو گفتنش تأکید داریم که بذاریم خودش بیان کنه. حالا انواع وسیله‌ای هست برای اینکه اینو ضبط بکنه، کوچیکم باشه و عرضم بزرگ شما، حجم خیلی زیاده هم نگه بداره، مشکل هم براش پیدا نکنه.
بله.
پس یکیش اینه. دوم تو بحث نوشتاره، بعضی چیزا دلنوشته داره، باید دلنوشتش بگه. چون ببینید دلنوشته میتونه بیان بکنه همون جاها، ولی بعضی دلنوشته ها میخواد بنویسه، گاهی حتی طبع شعر پیدا میکنن بنویسه. خود این نوشتن حرف جدای دیگری داره که بعد از برگشت از زیارت و موارد ماهای بعدش نو به نو انرژیزایی میکنه برای این افراد، با واقعیت‌های جهان هستی بیشتر روبرو میشن دیگه. اینجا این گفت و اون بهش گفت نیست، با واقعیت‌ها روبرو میشه حقیقتا. مثلا وقتی میدونی برادر یا خواهر مسیحی شیعه علی نبی طالب نیست، امام حسین نیست، این مسیحیه بنده خدا، ولی عشق و علاقه‌ای که خداوند در وجودش ایجاد کرده نسبت به حضرت میاد، یه بیانی داره، هدفی داره عمل میکنه، کارهایی ازش میبینه، اینا گاهی با دلنوشته های اینطور افراد شکل خاص خودش رو پیدا میکنه. پس این هم دوم به صورت نوشتاری. سومین چیزی که میتونه این شخص رو جهت بده توی این قضایا، ما مجموعه از ادعیه هایی که تو راه میشه بخونیم با هم، یعنی با این فرزندمون، مجموعه اون زمزمه هایی که در قالب نوع ادعیه، نوع اشعار، نوع نکته های ادعیه‌ای اومده، اینا رو پیدا بکنیم. خصوصا یک کتابی هست به صورت کاملا جیبی و مشخص، به تعبیری آنچه که لازم ما هستش، تحت عنوان ادعیه عتبات عالیات. اینو اگه بتونن پیدا بکنن، تمام اون ریزکاری هایی که تربیتیه برای فرزند، تربیتیه برای خود آدم بزرگترا، در ضمن رفتن و اومدن تو این زیارتگاه ها خیلی زیبا میتونه بهش بپردازه. شرعی تمام از ائمه گرفته شده، از مفاتیح، یعنی تو مفاتیح هم هستن، ولی نمیتونه مفاتیح به این بزرگی هم را خودش ببره، چون مفاتیح دیگه هم همراهش هست. اینه موجب میشه که خودش داره حال میکنه به قول خودش، ما چیزی بهش نگفتیم. اینم یه نکته، من اول اینا رو عرض میکنم گناهی که بعد اون نکته نقش تربیتیش رو میخواهم جدا عرض بکنم. نکته دیگری که با تجربه شده، اینا عرض میکنم تجربه هم شده ها، اینه چی سالهای الان توی برمیگردیم به تقریبا 78 سال قبل این اتفاق، یکی از علمای بزرگ در نجف برای فرزندش از نجف تا چون اینا بوده، یه چند سال دوره صدام تعطیل شده دیگه، این حالت راهپیمایی رو درسته تعدادش مثل الان نبوده، مثل الان حالت بین‌المللی نبوده، مثل الان حالت معنویتش اینقدر بالا نبوده، ولی واقعا برای اون افراد معنویتش بسیار بالا بوده ولی تعدادشون کم بوده. که یکی از بزرگان دین برای فرزندش این مطالب رو تهیه میکنه، بعد به عنوان به اصطلاح وصیت به فرزندش میگه برای فرزندت ایجاد کن، تو اگر به این مقامات رسیدی من این کار کردم، تو متوجه نبودی، من گذاشتم خودت ورود پیدا کنی، تو متوجه نبودی. ببینید اینا نکته های اینطوری دارن. در هر صورت حالا بحث اینجاست. نکته دیگری که میتونه تو این مسیر ایجاد بشه، در حقیقت ما اون سوالی که تو ذهنمون میرسه میتونیم نقش تربیتی داشته باشه، از این پسر بخوایم، از این دختر بخوایم که همراهمون هست نوجوانه، واقعا اظهار نظر کنن، هر چه اجازه بدیم بیشتر اظهار نظر کنن، با خود ما حلشون بدیم، با دیگران صحبت بکنن. یعنی مثلا توی عمود فلان میرسیم، اینا یک موکب هستیم، برای جای استراحت هم هست، اینجا که میرسیم بگیم که خب با این افراد جمعشون کنیم، یه جوری همراهشون کنیم، با هم گفتگو داشته باشیم.
این بعد اجتماعی و روابط اجتماعی هم تقویت،
خیلی تقویت میشه. اینجا موجب میشد که ما تربیت دین مداری، تربیت روابط اجتماعی، تربیت مخصوصا افزایش معنویت تو وجود اینها بالا ببریم. پس اگه بخوام حالا تا اینجا رسیدیم، آثارش که سوالش بود عرض بکنم، اولین اثرش این هستش که اون در بعد به اصطلاح خود اتکایی، اعتماد به نفس، ما یه تأثیر غیر قابل انکار غیر مستقیم بهش دادیم. این اولین اثرش اینجا شروع میشه، پله پله داره رشد میکنه. دو، روابط اجتماعیش داره تقویت میشه با این افراد، گفتگوها، یکی بهش غذا میگه میگه نه، یکی بهش میگه چای میده میگه نه، یکی میگه میخورم، این تبادل افکاری که بین فارس و عرب و همه به وجود میاد. سوم، کسب تجربه های عملی است که از دیگران میکنه، ما به این سادگی نمیتونیم بهش بدیم. چهارمین تأثیری که میذاره تو بحث معنویت افزایی هستش، که این مجموعه از به اصطلاح عبادت ها، از کار، میبینه که هیچ، بلکه چون آدمای متفاوت میبینه که نقش آفرینی میکنن اینجا برای زوار یا برای کارهای زیارتی خودشون، بحث سن مطرحه، بحث امکانات مطرحه، معنویت رو از دریچه دیگه برایشون تفسیر میشه. مثلا میبینه یک کسی که 80 سال 70 سال سنشه، اگه تو خونه خودش بگیم میگه مزار جا به جا بشه سختشه، اما اینجا ببینید چند کیلومتر داره راه میره، این برایش جای سوال میشه، این جای سوال برای ما بسته، جوابش خودش پیدا میکنه. ما اگه ما هم چیزی نتونیم بهش میگه خودش پیدا میکنه. یا بحث این که مواردی که بچه‌ها با هم میخونن، جوانان و جوانان یه چیزی رو با هم میخونن دست جمعی، مفهوم داره، این مفهوم برای اون بسته، خودش همراهی هم نکنه که خیلی وقت همراهی میکنه. یه بچه کوچیک 5 6 ساله میاد پذیرایی میخواد بکنه با عشق و علاقه، اون تو حالت عادی اینا بس، همه اینها آموزش معنویته. و مهمترش تو این قسمت میاد که ایشون شناخت روی به اصطلاح اون جذبه‌ای که برای ائمه علیهم السلام هست دیگه تو کتاب‌ها و توی داستان‌ها نمیبینه، تو واقعیت‌ها را میبینه، که اینجاست بهترین وقته که ما بتونیم اون موقع مجموعی از کتاب‌ها از پیش معین کنیم، هر جا سوالی براش اومد کتابش معرفی کنیم برگرده بخونه، که اینجا عشق و علاقه به خوندن کتاب هم در وجودش نهادینه کردیم، چون اونجا یه چیزی براش مهم بود، خیلی مهمه، الان جای سواله، جاش جوابش اینجاست، باید برگرده. خلاصه بخوایم بحث بکنیم، تأثیرهای بسیار زیادی داره. ممکنه بعضی از دوستان نکته منفی بگن، آقا بچه‌تون خسته میشه، آقا این که برگرده امتحان داره نمیدونم سوالش اینجا میشه، اینا حقیقتا این هستش که ما منکر خستگیش نمیتونیم بشیم که، ولی بحث سر اینه، این جسم تو هر کار خیری، تو حتی بازی هم بره، یه خستگی ابتدایی داره دیگه.
بله.
چه برسه به کارهایی که برای تکامل ایشون نیازمنده. این که دیگه
استاد تو دل همین خستگی هم درس استقامته.
خیلی چیزا هست. یکیش درس استقامته که فرمودید. یکیش درس در حقیقت بازشناسی توان خودشه. انسان، این انسان کیه؟ چه میتونه انجام بده؟ یه سری باورها بازشناسی میشه. خیلی درس ها توش هست، یعنی میخوام بشماریم بالای 400-500 نوع درس تو همین خستگیش هست، اینه که روش کار کردم.
بله.
عرض کردم خدمتون. خلاصه اینا نکته هایی هستش که منتها اون چی که میتونه خیلی براشون مفید باشه تو این راه، حالا مجموعه حدیث های کوتاه که بتونن حفظ بکنن. که این حدیث های کوتاه، چون از خودمون نباید چیزی ورود پیدا کنیم، این حدیث های کوتاه که خیلی خیلی کوتاه باشه، از این نوع کتابی هست در حقیقت تزمان راه زندگی. مرحوم آیت الله آمیرزا جواد تهرانی رو نوشته، مؤسسه در راه حق چاپ کرده. نصف خطن هر کدام از حدیث، یا این که نه، سرمایه سخنوران، نمیخوایم اینا که منبری نیستن که بگیم، ما چون بحث اونا دست کتابی هستن سرمایه سخنوران، چیز رو 1500 قطعه کوچیک داره حدیث. آقای نجفی نویسندهش هستش، از علمای بزرگ تقریبا ولی 70 سال پیش بوده، ولی با عجیب دقتی این رو جمع آوری کرده. حدیثای کوچک نیم خطی یا حد اکثر یک خطی در باب مطالب مختلف، یکی دو تا بخرن برای خودشون،
خیلی هم عالی،
این رو تو جیبشونه، جای کم هم اینقدر بعد این رو میخونن انگار حفظ، تا برمیگردن چندین یعنی چند صد حدیث حفظن در ارتباط و مسائل زندگی، و به این راحتی هم کسی نمیتونه ازشون بگیرهش.
خیلی عالی استاد، من وام میگیرم اون نکته‌ای که شما برنامه پیشم فرمودید شما، که اگر آقا پسر باشه و همراه پدرش دارن راه میرن، خودش دیگه نور
بهترین وقته، بهترین وقته که این بشه. اگر خانم است همراه با دخترشون، به اصطلاح که اینها خیلی وقت خوبی است که
بله. سپاسگزارم استادتون، ممنون و متشکر. فاطمه خانم از آذربایجان، کشور آذربایجان، فرمودن که سلام، من 25 سال دارم، قرآن حفظ میکنم، وقتی خسته میشم سرم درد میگیره، مغزم زود خسته میشه، و وقتی خسته میشم در صحبت کردنم اختلال ایجاد میشه، جمله ساختن و کلمات درست به کار بردن برام سخت میشه، میگن قرآن حفظ کردن رو رها کنم چون ممکنه دیوانه بشم، لطفا بگید که حفظ قرآن ممکنه دیوانم کنه، روزی یک جز مرور دارم. این قسمت اول سوالشون هست. قسمت دوم سوالشون هم فرمودن که خیلی فکر میکنم، فکرهای بد، اذیت میشم، شبها از فکر کردن تا نزدیک نماز صبح خوابم نمیبره، و وقتی میخوابم ظهر از خواب بیدار میشم. اختلال خوابم رو چطور درست کنم؟ حدود 2 سال هست که اختلال خواب دارم.
نکته اول این که حفظ قرآن اگر نمیکرد دوچار مشکل بود، چرا که حفظ قرآن در حقیقت موجب میشد که مجموعه از سلول‌های مغزیش نو به نو کارهای خودشون رو تجدید و تشدید بکنن، هر دوش. پس این که این فرمودن غیر کارشناسانه است. حتی اگر شعرم حفظ میکرد ما نمیگفتیم حفظ نکن. چرا؟ حتی شعر دیگه بالاتر از این نیست. این
درگیری مغز.
بله. اما این که چرا اینطوری میشه؟ من خدمتشون به چون وقت کم هست راهکاری بگم دیگه، چراهاشو نگم،
حدود 5 دقیقه.
بله. نکته اول، خواهر بزرگوار، شما آهن جسمتون و ویتامین دی جسمتون رو باید تنظیم کنی و درست نگه داری. دلیل اصلی خستگی های ذهنی و مغزی که برای آدم ها به وجود میاد، خصوصا توی سن دقیقا 15 سالگی به بعد، هرچی رو بالا بریم، جلسه قبلم گویا بحث کردیم، مثل کلمه را فراموش کنیم، مثل سردرد بگیریم، مثل سرگیجه بگیریم، مثل بیحال بشیم، مثل لغت خاص فراموش کنیم، اینا مریضی خاص نیست که بگیم نمیدونم چیکار میکنه آدم دیوانه میکنه، نه خیلی حرفا نیست. بحث سر اینه که ویتامین دی و آهن جسمشون رو تقویت بکنن، درست بکنن، به پزشکشون مراجعه بکنن و برای این دو سوال کنن، آزمایش درستشو بدن و تنظیم بکنن. حالا هم میشه از طریق دارو، هم میشه غیر دارو ازش استفاده کرد. پس حالا اول اینا بگم، اگه وقت شد از خوراکی هم میگیم چیکار کنن. این نکته اول. نکته دوم، آنچه که فشار مغزی براشون میاره خودشون تو سوال دومشون آوردن و اون این استش که اون حالت بدخوابی ها، اون حالت اختلالات خاصی که تو روحیشون به وجود میاد، اون داره معمولا خستگی مغزی رو براشون به وجود میاره که خستگی عصبی در حقیقت. من خدمت بزرگوارا عرض بکنم، خدمت خواهرم عرض بکنم، انسان انظر جسمی اگر خسته بشه با حد اکثر 12 الی 15 دقیقه خواب کافی شه و خستگی از بین میره. بیشتر هم نیاز نیست.
نیاز جسمانیش.
برای نیاز جسمانی سخت‌ترین کار رو شما انجام بده، سخت‌ترین کار. جسم خسته بشه، بین 12 تا 15 دقیقه نیاز داری شما خواب کنی. وقتی خواب رفت انسان کل این جسم خارج. اما کسی که از نظر روحی خسته میشه، از نظر روحی خسته میشه، این حتما نیاز به بین 3 ساعت تا 7 ساعت نیاز به استراحتی داره که از بین ببره. سوال، آیا همه افرادی که 7 ساعت 8 ساعت میخوابن اون استراحت رو میتونن، به تعبیر اون تخلیه رو میتونن انجام بدن؟ خیر. حالا جالبش اینجاست، یعنی ایشون ممکنه الان بخوابه به تعداد ساعت بالا ولی نمیتونه. علتش اینجاست. چرا؟ به واسطه این که ایشون اون تخیلات، اون خیالات دفع نکرده. حتی موقع خواب هم اینا دارن کار میکنن، دفع خستگی نمیکنه، برمی خاطر فردا دوباره شروع میشه. حتی موقع خواب از بین نمیره. دیدید بعضیا خواب میبینن، کابوس میبینن، شبیه به اینان دیگه، یعنی داره کار میکنه، روز ما خواب ولی داره کار میکنه. ما باید هنگام خواب تعطیلش کنیم، چون که خدای متعال اینطوری ما را خلق کرده. وقتی میخوابیم چشمون دیگه نمیبینه، گوشمون دیگه نمیشنوه، بویاییمون دیگه بو نمیتونه بکنه، اگه چیزی تو دهنمون هم بریزه چشاییمون هم واقعا نمیچشه درست. این معناش اینه، باید تعطیل، حواس کامل باید تعطیل بشه. هنگام خواب مرگ ما موقت دیگه، حتما باید تعطیل بشه. نشنویم، نبینیم، نبوییم، نچشیم. خب حالا این معناش اینه که اون حالت‌های درونی هم که بیش میگیم فعل انفعالات ذهنی، اونا باید تعطیل بشه. چه کار باید کرد؟ به این خواهر بزرگوار عرض میکنیم، شما در طول روز هر چه تخیل برات میشه بنویس. قبلا اینو گفتیم به بعضیا، وقتی نوشتی یکی یکی روش فکر کن، به صفر میرسی. البته اگر بتونی با این رنگ به سلالا فسفوریایی که میگفتن قلمای هایلایت بریم، هایلایت زرد یا هایلایت صورتی بهشون بزنید، نه رنگای دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه از طریق مشیمه چشمتون اثر بیشتری بگذاره که این حالت دیگه بر نگرده. اگر اینا را بعد از یک هفته برگشت، معنا و مفهومش این هستش که این شخص متاسفانه یا حالتهای به اصطلاح اینطوری بگیم حسادتش بس. یا حالت رقابتش بالاست.
وقتمون
تمامه. انشاءالله برگشت برای جلسه.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از شما. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. التماس دعا داریم، اگر عازم سفر کربوبلا هستید و قرار هست به بزرگترین راهپیمایی دنیا، راهپیمایی اربعین بپیوندید، ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.